امید، نشان، زندگی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به برنامه امید، نشاط، زندگی، خوش آمدید. خب چهارشنبه دیگر از راه رسید و ما طبق قرار همیشگیمون با شما این با برنامه امید، نشاط، زندگی از رادیو فصلی، برنامه‌ای که ویژه معلولین عزیز کشورمونه. در حالی که تقریبا میتونیم بگیم به اواسط فصل زیبا و رنگارنگ پاییز رسیدیم و هوا هم این روزا تکلیفش با خودش همچنان خیلی مشخص و معلوم نیست، شما دارین صدای ما رو گوش میکنین، به هر حال هوایی که بعضی روزها آفتابی هست و گرم، البته نه به گرمای تابستان، و بعضی روزاش هم انصافا بارانی و سرد، یه جورایی که به هر حال زمستان رو به یاد آدم میاره. به هر حال خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم با این برنامه از رادیو فصلی. تا حالا پیش خودتون فکر کردین که انتظار شما از یه برنامه‌ای که ویژه معلولین داره ساخته میشه و پخش میشه چی هستش؟ مثلا فکر کردین که چی دوست دارین از این برنامه بشنوین؟ خب الان خیلی از شما دارین یکی یکی در واقع انتظاراتتون رو از این برنامه و اون چیزی که دوست دارین بشنوین رو یکی یکی میگین. یه فرصتی به من بدین، من همه اینا رو جمع‌بندی بکنم ببینیم که امروز چه خبر هست و چه اتفاقاتی قرار بیفته. به عنوان مثال اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، خیلی از دوستانمون انتظار دارن و دوست دارن که آخرین خبرهای حوزه معلولین رو در این برنامه بشنوند. خیلی دوست دارن از زبان کارشناسان متخصص و مجربی از معلولیت‌های مختلف اطلاعاتی کسب بکنن و با اونها آشنا بشن. خیلی‌ها توقعشون اینه که این برنامه بشه تریبونی برای معرفی معلولان موفق و صدای اونها از قالب و از دریچه این برنامه پخش بشه و به گوش مردم برسه. هم توقع دارن که مراکز مختلفی که ویژه معلولین هست و مرتبط هست با معلولین آشنا بشن. درست عرض میکنم؟ و البته خیلی از انتظارات و توقعات دیگه که از برنامه ای در این سطح میره، اما به خاطر وقت کمی که ما داریم شاید نتونیم بهشون به هر حال جامعه عمل بپوشونیم، اما همین مقداری که خدمت شما عرض کردم رو فعلا دریابید تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قبل از که بریم سراغ بخش اول برنامه‌مون، من این نکته خدمت شما عرض بکنم. در روزهای گذشته ما مسابقات پاراآسیایی رو در پیش داشتیم که ورزشکاران کشورمون کاروان موفق، باید بگیم کاروان موفقه، قدیر هم خوش درخشید در این مسابقات. حتما امروز به مسابقات پاراآسیایی هم خواهیم پرداخت. همونجوری که عرض کردم از این هفته قرار هستش که ما در آیتمی مستندگونه بپردازیم به مراکز مختلفی که ویژه معلولان هست و در واقع در ارتباط با معلولین، حالا اهم از مدارس مختلف، انجمنها و کانونهای مختلف، کتابخانه های مختلف و خلاصه مراکزی که به هر حال به نوعی در ارتباط هست با معلولین و ویژه معلولین هست. یک مستند دو قسمتی داریم و دوستانم رفتن به مدرسه دخترانه نابینایان نرجس. به هر حال تعدادی دانش آموز نابینا اونجا مشغول درس خوندن هستن. بریم با مدرسه نرجس و دانش آموزانی که در اون مدرسه دارن درس میخونن و معلمانی که دارن در اون مدرسه تدریس میکنن آشنا بشیم. این مستند دو قسمت، قسمت اولش رو این هفته میشنویم، قسمت دومش هم حتما هفته آینده براتون پخش میکنیم. فعلا قسمت اولش رو گوش بکنیم و در خدمت شما باشیم با برنامه امید نشاط زندگی.
خب ما ساعت 11 و نیم الان اینجا رسیدیم مدرسه نابینایان. اسم مدرسه رو ندیدم.
بگید. نرجس.
روی یکی از دیوارای این ساختمان که وارد حیات شدیم نوشته بازگشت افتخارآمیز طلایی سرکار خانم مریم کوفلاح رو به میهن اسلامی و مجتمع نابینایان نرجس خوش آمد می‌گوییم.
خانم کوفلاح می‌دونیم که یکم معلمای همین مدرسه است، معلم ورزشه. بعد ایشون عضو تیم ملی گلبال بانوان ایران هم هستن. تیم گلبال هم که اخیراً رفته مسابقات پارا آسیایی، فکر کنم دوم شدن. آره به چین تو فینال باختن دوم شدن. یعنی الان برمیگرده به این قضیه.
حالا از این سمت بریم از یه راهروی تقریبا بزرگ.
سلام
خانم اسماعیلی که شما هستین. چقدر اتفاقا قشنگی. ما از در ورودی وارد شدیم، یه ذره دیر رسیدیم. ان شاء الله با هم هماهنگی داشته باشیم که در خدمت شما مدیریت بچه‌ها باشیم.
مدیر یه صحبتی بکنم ببینم الان میتونن پذیرای شما باشن. اگر مگه بریم میشه مثلا نماینده یا بشه معاون که بتونید
درسته باشه. لطف می‌کنم یک مام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعتباری هستم، مدیریت نابینایان نرجس. در ارتباط با این مجموعه ما بچه های از 2 تا 4 سال، کلاس 2 تا 4 سال تا پیش دانشگاهی مسئله آموزشی بچه ها رو سرویسی میکنیم. یه تعدادی از بچه های ما در ارتباط با، چون از سراسر کشور میان اینجا، خوابگاهی هستن. یه تعدادشون هم روزانه هستن که از سطح شهر تهران، چون تنها مرکز آموزشی دخترانه تهران هستیم، از سراسر شهر تهران به مرکز میان کارهای آموزشی رو انجام میدیم. بعد از اون که بچه ها خوابگاه هستن، کارهای مربوط به کلاس های فوق برنامه ما رو داریم براشون و یه سری کلاس سرود و کلاس موسیقی و اینا رو که در شرف برنامه ریزیش هستیم که انشالله برنامه ریزیش رو از نمی آبان انشالله شروع کنیم. ما این سال تحصیلی که به 110 تا دانش آموز داریم که البته هنوز هم دارن میان برای ثبت نام. حدود 53-54 نفرشون کافوا هستن، کافایی هستن. امکانات ما دو تا ساختمون داریم، ساختمون آموزشی و ساختمون کافوا و سلف سرویس. 3 روز در هفته ما ساعت کاریمون تا ساعت 2:30 که به خاطر اینکه بچهای روزانه لطمه نخورن از نظر جسمی، اجازه دارن که روزایی که تعداد ساعت کاری ما زیاد هست اون دارن سلف سرویس هم نهارشون رو نمی‌کنن. سالن اجتماعاتی رو هم داریم که امروز داریم قرارداد رو با شهرداری می‌بندیم که انشالله بیان برای اینکه اون رو تبدیل به آمپی تئاتر بکنم که برای مراسم بتونیم ازشون استفاده کنیم.
خانم کوفلاح هم چون نابینا هستن و مسابقات هم برنده شدن گفتم که نداره که
تبریک بگم بهتون.
خوش برگشتید. خیلی رقابت سنفی بود، خیلی، اما خدا رو شکر خیلی خوب پیش رفت، خیلی خوب.
خانم کوفنده از معلمان مدرسه نرجس هستن که من دم در گفتم ایشون قهرمان هم هستن عضو تیم ملی گلبال بانوان و اخیرا از مسابقات پاراسیای این چون هم برگشتیم، درسته؟
بله.
خانم کره چطور بود حال هوا؟
مردمان چین خیلی سردن، خیلی از جهت روحی با ما فرق دارن، اصلا نه برد براشون مهمه نه باخت مهمه، خیلی سرد، خیلی بی‌تفاوت بود، اصلا زمین هیچ چیزی
نبود. گل نزدن، گل شد، راستی گل شد. فکر کنم بعد می‌بردیمشون یکی دو باری، مثلا از این ورش خانم کوفر نشون بدن، یکی دو باری ببریمشون، بعد یه بار بذاریم یه گل بهمون بزنن ببینیم چیکار می‌کنن. مثلا
اونجا یه افرادی بودن که دانشجو بودن، داوطلب شده بودن برای کارتون، بعد خیلی ما داشتیم میمدیم گریه میکردن، باور کنید خیلی وابسته شده بودن، خیلی احساس ابراز احساسات میکردن. بعد 17 سال ورزش میکنم، 4 سال تو رشته دو میدانی فعال بودم، بودن 13 سالم پس گلبال کار میکنم، الانم که از اون زمانی که تیم ملی گلبال بانوان تشکیل شد به عنوان کاپیتان تیم ملی گلبال هستم در خدمتتون. یه چیزی به تو شاید بگم براتون خیلی عجیب باشه، اما من چون تو همین مدرسه فارغ التحصیل شدم، سالی که دانشگاه تهران قبول شدم به رشته جامعه شناسی، سال 78 مدیر مدرسه از من دعوت کرد که برای کلاس تقویتی بیام. حدوداً یه دو سالی به این شکل کار کردم، بعد دیگه استخدام شدم. من فقط خاطره که از بچه‌ها دارم این که یه سری از بچه‌ها رو که برای مسابقات گلبال تمرین گلبال می‌بردم، تا حالا دو بار برای مسابقات جوانان داخل کشور برگزار شد که انتخابی تیم ملی جوانان بود و 4 تا از چهار دو سال قبل انتخاب شدم برای جوانان و واقعا سال هم دو تا از شاگردام دوباره راه پیدا کردم به تیم ملی گلبال که الان هم تیمی خود من هستم و خیلی از این بابت خوشحالم و برام رضایت بخش. مثلا دو سال گذشتم بچه‌ها برای مسابقات مالزی رفتن که بله که اونجا سمان موسالو از شاگردای من بود که تو مسابقات شرکت کرد.
خیلی ممنونم، ما اومدیم یه سری بزنیم به شما.
خواهش می‌کنم.
یکی از چهره‌های قابل افتخار من
هستید.
خب متشکرم از همراهیتون با برنامه امید نشاط زندگی. امیدوارم که تا به این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و تا به اینجای برنامه ما رو هم به حال پسندیده باشید. اما بریم سراغ بخش خبری برنامه با عنوان چه خبر از کجا و اجرای امیر سرمدی. خب تو فاصله که شما داشتین موسیقی میشنیدین، دوست خوبم امیر سرمدی هم به داخل استودیو اومد و آماده شده برای اینکه بخش چه خبر از کجا رو برای شما اجرا کنه. سلام به امیر سرمدی، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان عزیز، منم به تو و مخاطبان برنامه امید نشاط زندگی سلام میکنم. امروز هم در خدمتتون هستم. یه مرور کوتاه داریم بر مسابقات پارا آسیایی این چون که پشت سر گذاشتیم، تقدیم دوستان عزیز شنوندمون خواهد شد. باشکن جان، همطور که خود به اشاره کردی، ورزشکاران کشورمون در قالب کاروان قدیر عملکرد بسیار درخشانی رو داشتن در مسابقات پارا آسیایی این چون ما در این مسابقات با 200 ورزشکار در قالب 16 رشته ورزشی شرکت کردیم و تونستیم در مجموع 120 مدال به دست بیاریم، 37 طلا، 52 نقره و 31 برنز، که با این تعداد مدال کاروان ورزشی کشورم در جایگاه چهارم قرار گرفت. اما اگه بخوام یه مرور آمارگونه داشته باشم بر رشته های ورزشی کشورمون در این دوره از مسابقات، خدمتتون عرض کنم بهترین عمل کرد و دو میدانی کاران کشورمون داشتن، در جایی که ما تونستیم 21 طلا، 31 نقره و 18 برنز و مجموع 71 مدال رو به دست بیاریم. در رشته شنا 1 طلا، 8 نقره و 5 برنز رو به دست آوردیم. در تیراندازی تونستیم 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز رو کسب کنیم و در تیراندازی با کمان هم ورزشکاران کشورمون 4 طلا و 1 مدال برنز رو به دست آوردن. در وزنه برداری هم عملکرد خوبی داشتیم، 4 طلا و 4 نقره تونستیم به دست بیاریم و در رشته جودو نابیناییان در بخش تیمی قهرمان شدیم و مدال طلا رو به دست آوردیم و در بخش انفرادی 3 نقره و 3 برنز رو موفق شدیم که کسب کنیم. اما در تنیس روی میز 1 نقره و 1 برنز و در رشته های گروهی هم بعد خدمتتون عرض کنم که ما عملکرد خیلی خوبی رو داشتیم در فوتبال 7 نفره و فوتبال 5 نفره، در هر دو رشته قهرمان شدیم و به مدال طلا رسیدیم. در والیبال نشسته آقایان تونستیم قهرمان بشیم و در بخش بانوان هم به مدال نقره رسیدیم. همین شرایط رو در رشته گلبال داشتیم، جایی که مردان گلبالیست کشورمون تونستن قهرمان بشن و بانوان گلبالیست هم به مدال نقره رسیدن. و در پایان هم بسکتبال با ویلچر کشورمون هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان به دو مدال برنز رسید. اما در پایان این مسابقات کشور چین با 317 مدال در جایگاه اول قرار گرفت، کره جنوبی با 211 مدال دوم شد، ژاپنی ها با 143 مدال سوم شدن و کاروان ورزشی کشورمون همونطور که گفتم با 120 مدال در جایگاه چهارم قرار گرفت. ازبکستان، تایلند و مالزی هم در جایگاه های پنجم تا هفتم قرار گرفتن.
اما فقط یه اختلاف داشتیم در زمینه حالا کسب مدال با ژاپن دیگه، با یک مدال طلا میتونستیم سوم بشیم، درسته؟
دقیقاً همینطوره. اش کنجا ما در صورتی که میتونستیم تعداد طلای خودمون رو به عدد 38 برسونیم، با توجه به اینکه نقره‌مون از ژاپن بیشتر بود، حتی این امکان بود که ما در این دوره از مسابقات بتونیم مقام سومی مسابقات رو کسب کنیم. ان شاءالله در دوره بعدی در واقع این عملکرد درخشان هم بتونه ادامه پیدا بکنه.
اما تا اینجا من فکر می‌کنم جا داره که تلاش ورزشکاران جانباز هم معلمون دست مریضات بگیم و بهشون خدا قوت بگیم و خسته نباشید. خیلی ممنونم از حضور شما و اگر صحبتی نداشته باشید با شما خداحافظی.
تشکر میکنم. انشاءالله در برنامه‌های بعد با آخرین اخبار حوزه معلولین در خدمتتون خواهم بود. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
درود بر امیر سرمدی عزیز. شما همچنان شنونده برنامه امید نشاط زندگی هستید از رادیو فصلی. دوستان عزیزم، وقت اون رسیده که پاسخ بدیم به توقع و انتظار اون دسته از دوستانی که به حال از ما توقع داشتن که در هر برنامه از معلولی موفق نام ببریم و یاد بکنیم و گفتگو بکنیم باشون. اصلا برای همینه که ما در واقع بخش رو در برنامه طراحی کردیم با عنوان مهمانخانه. منتها مهمانخانه این برنامه‌مون یکی از اون مهمانخانه هایی خواهد بود که من فکر میکنم بسیار بسیار مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه یک سوژه بسیار جالب توجه رو در واقع دستمایه این بخش قرار داریم. دعوتتون میکنم بشنوید و خودتون دیگه متوجه بشید که چه اتفاقاتی قرار بیفته. شهروز حسینی با شما خواهد بود در مهمانخانه.
سلام و خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه امید نشاط زندگی. شهروز حسینی هستم، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم با بخش مهمانخانه این برنامه. امروز در خدمت یکی از موفق ترین معلولین عزیز کشورمون هستیم، کسی که شاید به نوعی در دنیا برای خودش منحصر به فرد. جالبه بگم خدمت شما که تنها تصویربردار نابینای جهان هست که خب کارهای تلویزیونی و فیلم و سریال و امثال اینها هم خب کم کار نکردن ایشون. جناب آقای حمید بهمنی عزیز که در خدمت ایشون در این برنامه هستیم. آقای بهمنی سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه دوستان و شنوندگان عزیز.
آقای بهمنی عزیز بفرمایید برای ما که چه مدت هست که فعال هستین در سازمان و مشغول به کار هستین؟
من حدوداً سال 1368 وارد سازمان شدم، نیروی رسمی سازمان هستم. سال 70 بود فکر کنم که وارد شبکه جهانی جام جم شدم.
بله.
و شبکه جهانی جام جم وارد شبکه 1 و شبکه 1 هم وارد شبکه 3 و نیروی رسمی شبکه 3 هستم و عضو انجمن خبرنگاران ایران و عضو اتحادیه خبرنگاران آسیا اروپا امریکا هستم.
خب بپردازیم به بحث تصویربرداری شما. شما بر اثر حادثه بینایتون رو دست دادین، درسته؟
حضور خدمت شما که من تنها ایرانی هستم که جدا از جنگ عراق و ایران که 8 سال دفاع مقدس ما بود، من در عملیات برفج مقدماتی برفج 1 برفج 2 حضور داشتم و اونجا مجروح شدم و سه جنگ خارجی حضور داشتم: جنگ بوسنی هرزگوین، صربستان، یوگسلاوی و جنگ حمله امریکا به افغانستان، شهرهای قندوز و قندهار و کابل که اون موقع حکومت در دست طالبان بوده. و سال 82 بود که من در جنگ حمله امریکا به عراق در شهر بصره برای تهیه پوشش خبر من در حال فیلمبرداری بودم که آمریکایی‌ها برای اثر انفجار بمب من از دوی ناحیه دو چشم نابینا و از ریه آسیب دیدم که در حال حاضر با اکسیژن زندگی می‌کنم. معلولیت این نیست که بشینیم تو خونه به عنوان بیماری نگاه کنیم و ما بتونیم بیایم بیرون فعالیت کنیم و حضور خدمت شما که به اون توانایی که در حال حاضر داریم میتونیم ازش خوب استفاده کنیم. و منم تا اینجا همین کاری که دارم میکنم و موفق هستم و این کارهایی که الان به خدمت شما عرض کرده بودم در زمان نابینایی من بود که این این کارها رو دارم انجام میدم. و من از همینجا به عزیزانی که صدای من میشنوند دوست دارم که بیان از خونه‌هاشون بیرون فعالیت کنن، ورزش کنن و تواناییشون رو نشون بدن به جامعه و در جامعه حضور پیدا کنن و از جامعه جدا نشن.
پشت دوربین که قرار میگیرین کسی در کنارتون هست که راهنماییتون میکنه، درسته؟ خب
طبیعتاً بله، یه نفر که هست که من بهش اطمینان دارم، بهش اعتماد دارم و از لحاظ فنی وارد باشه، از لحاظ کارشناسی و کار تصویر و کادربندی رو بدونه و اون چیزی که شاتویی که من میخوام و اون تصاویری که نیاز دارم و یا دیدن لوکیشنایی که انتخاب میشه ایشون کاملا واقف باشن و به من میگن و اونجاست که من فرمان دوربین میدم که این کار انجام بشه.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای بهمنی به پایان نرسیده. در برنامه بعد هم میتونید ادامه گفتگوی ما با ایشون رو بشنوید. فعلا در این برنامه ما از حضور شما مرخص میشیم تا هفته آینده که ادامه صحبتام رو با آقای بهمنی تقدیم شما عزیزان بکنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، شما همچنان برنامه امید نشاط زندگی رو از رادیو فصلی همراهی میکنید، اما دوستانی که جزء شنوندگان ثابت برنامه هستند در جریانن، دوستانی هم که خیلی گذری و اتفاقی به برنامه ما گوش میکنن و ازشون ممنونیم که در این ساعت ما رو انتخاب کردن برای شنیدن در بین سرود 2025 شبکه رادیویی، در جریان باشن که ما یک کارشناس بسیار مجرب و البته متخصص داریم، سرکار خانم هما هماوندی، که در هر برنامه ایشون یکی از انواع گوناگون معلولیت رو انتخاب میکنن و در موردش توضیحاتی میدن و در واقع به نوعی این معلولیت رو معرفی میکنن. از امروز ما در واقع بحث معرفی معلولیت سندروم داون رو آغاز خواهیم کرد با حضور سرکار خانم هماوندی و فکر میکنم یه سلوده 4 قسمت هست این در واقع بخش که در 4 هفته پیاپی تقدیم شما خواهد شد. بخش اول معرفی معلولیت سندروم داون رو میشنویم با اجرای کارشناس محترممون سرکار خانم هماوندی.
به نام خالق یکتا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه امید نشاط زندگی و با یک مبحث دیگر در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید ما درباره معلولیت‌های مختلف با هم گفتگو میکنیم و نکاتی درباره اونها برای شنوندگان نازنینمون ارائه میدیم. امروز میخواییم که راجع به سندروم داون یا همون منگولیسم با هم دیگه صحبت کنیم. تعدادی از افراد هستند که چهره و شرایط فیزیکیشون به ظاهر با ما متفاوته. افرادی که یه مقداری از جهت ظاهری با ما تفاوت دارند، چشم‌های کشیده به سمت بالا دارند، یه مقداری صورت پف کرده دارند و یه سری علائم دیگه در چهره و ظاهرشون. خیلی وقتا وقتی که توی خانواده بچه‌ای با شرایط متفاوت فیزیکی متولد میشه، همه به ترس و وحشت میافتن و فکر میکنن که چطور باید کنار این نوزاد بهش کمک بکنند و اون رو رشد بدن. اما خداوند بزرگ و متعال هر انسانی رو به اون شیوهی که باید بیافرینه به این دنیا وارد میکنه و قطعاً که هر کدوم از ما جای رشد در زندگیمون داریم. بچه هایی که با مشکل سندروم داون یا عقب ماندگی ذهنی به این شیوه متولد میشن میتونند که به علتهای مختلفی دچار این عارضه شده باشن. یا یکی از علل مشکل سندروم داون در جنین هایی که با این شیوه رشد می کنند و به دنیا میان سن بالای مادر و حتی گاهی سن بالای پدر هست. یکی دیگر از عوامل مشکلات ژنتیکی هست که در خانواده های مختلف وجود داشته باشه. همیشه تاکید بر این هست که مشاوره قبل از ازدواج میتونه از بسیاری از بیماری ها و معلولیت هایی که میتونه وجود نداشته باشه جلوگیری بکنه. وقتی که کودک ما با مشکل سندروم داون متولد میشه، خب ما با یک چهره متفاوتی از نوزاد مواجه میشیم. نوزادی که نیمرخ مسطح داره، چشمان مورب روبه بالا داره، گونه های کوچک داره، زبان نسبتاً بزرگ داره و یک تک خط روی دستش داره. تمام این علائم که البته بعد از تشخیصی که پدر و مادر میدن و بعد از مشاهده‌ای که پدر و مادر میکنن توسط پزشک معالج کودک مورد بررسی قرار میگیره و این علائم بالینی نشان دهنده این هست که کودک ما دچار مشکل سندروم داون هست، ما رو آگاه میکنه به این که فرزندی متفاوت رو به دنیا آوردیم. یکی از مهمترین عواملی که میتونه به کاهش تشویش پدر و مادرها در کنار فرزندان با مشکل سندروم داون کمک بکنه این هست که پدر و مادرها بعد از تشخیص پزشک سریعاً به یک مشاور یا روانشناس یا کسی که مرتبط با مشکلات بچه های سندروم داون هست مراجعه کنند و در مرحله دوم مشاهده ی کودکانی که با این مشکل دارن تو این دنیا زندگی می کنن. کودکانی که مثل دیگر کودکان رشد می کنن، بزرگ می شن، درس می خونن و به بازار کار و زندگی و اشتغال و حتی ازدواج نزدیک می شن و وارد می شن. انشالله در برنامه آینده در رابطه با اینکه چطور باید بچه های با مشکل سندروم داون رو وارد جامعه و وارد محیط آموزشی کنیم با هم صحبت خواهیم کرد. روز روزگار بر شما خوش.
دوستان عزیزم، به هر حال تمامی تلاش من و همکارم این هستش که بتونیم در این برنامه و به واسطه این زمانی که به حال در اختیار ما قرار گرفته معلولیت رو و معلولین رو اونطوری که شایسته هست و باید معرفی بشه به این جامعه بشناسونیم. امیدوارم که به هر حال در این راه موفق باشیم و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، به ویژه دوستان عزیز معلول که به هر حال با وجود معلولیتشون خیلی بیشتر و خیلی جدیتر در عرصه این زندگی حضور پیدا میکنن و در میدان زندگی تلاششون بسیار تلاش مجدانه تریه و به حال به تبع اون به حلل موفقیت بسیار عظیمتری هم دست پیدا میکنن. امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. زمان ما رو به اتمام هست. بایستی تا چهارشنبه آینده که باز هم خدمت شما میرسیم از حضورتون خدافظی بکنیم. بنابراین بهتون میگم یا علی مدد، بی حد و عدد، خدا نگهدار.